محمدی هستم. ازتون دعوت میکنم به خلاصه خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات چند روز اخیر در میان پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده، اما هنوز مسائل مهمی باید حل و فصل شود. جان کری در گفتگو با خبرنگاران با تایید نزدیک بودن به پایان مذاکرات تاکید کرد هنوز مذاکرات در آن نقطه که باید باشد نیست. وزیر امور خارجه آمریکا گفت زمان گرفتن تصمیمات سخت برای مذاکره کنندگان فرا رسیده. او اضافه کرد ما برای رسیدن به توافق خوب اینجا هستیم، اما همان گونه که پرزیدنت اوباما همیشه گفته اگر توافق خوبی در کار نباشد آمریکا آماده است میز مذاکره را ترک کند. خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز درباره احتمال رسیدن به توافق گفته است اراده سیاسی وجود دارد، حالا باید اراده سیاسی به تصمیمات سیاسی تبدیل شود. نتایج اولیه شمارش آراء همه‌پرسی یونان در مورد برنامه ریاضت اقتصادی حاکی از آن است که بیش از 60% یونانی‌ها به پیشنهادهای بانک‌های بین‌المللی دایر بر دریافت وام نجات اقتصادی در قبال سیاست‌های ریاضت اقتصادی رأی منفی دادند. به گفته تحلیلگران رد پیشنهادهای مؤسسه‌های بین‌المللی یونان را در مسیر خروج از حوزه یورو قرار خواهد داد که ممکن است عواقب اقتصادی وخیمی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. در پی رأی منفی یونانی‌ها به پیشنهادهای وام‌دهندگان حوزه یورو و برنامه ریاضت اقتصادی، مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند فعلاً برنامه‌ای برای دیدار وزرای دارایی حوزه یورو در روز دوشنبه وجود ندارد. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش تصاویر ویدیویی منتشر کرده است که اعدام 25 مرد را توسط شماری نوجوان در یک آمفی‌تئاتر در شهر پالمیرا در سوریه نشان می‌دهد. این تصاویر ویدیویی که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی قرار داده شد، نیروهای داعش را نشان می‌دهد که آن گروه از مردان را از زندان مخوف پالمیرا به محل آمفی‌تئاتر منتقل می‌کنند. بنا به گزارش‌ها این مردان سربازان دولتی سوری هستند. این در حالی است که گروه دولت اسلامی از زمان تسخیر شهر پالمیرا در ماه می گذشته بیش از 200 نفر را در آن شهر و نواحی اطراف اعدام کرده است. حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در روز یکشنبه شماری شهروند غیر نظامی را در عدن، دومی شهر بزرگ یمن، به کشتن داده است. در همین حال یک فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای مذاکره پیرامون یک طرح آتش‌بس با شورشیان حوثی وارد صنعا پایتخت آن کشور شده. رسانه‌ها شمار تلفات حمله‌های امروز را بین 8 تا 30 غیر نظامی عنوان کردند. شورشیان حوثی در اواخر سال میلادی گذشته بخشی از خاک یمن را به تصرف خود درآوردند. روز یکشنبه همچنین اسماعیل ولدشیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران یمن، وارد این کشور شد تا با تلاش‌ها جهت دستیابی به آتش‌بس و حل بحران انسانی در یمن شتاب بخشد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و چهره پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 میلادی چین را به سرقت اسرار تجاری متهم کرده. خانم کلینتون گفته است که چین تلاش می‌کند افزون بر اسرار تجاری در آمریکا متون طرح‌های مقاطعه‌کاران دفاعی و اطلاعات دولتی را به سرقت ببرد تا از این طریق در صحنه رقابت با آمریکا پیش بیفتد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان سفر خود به آمریکای جنوبی را آغاز کرد. رهبر کاتولیکای جهان که به پاپ فقرا معروف است، در این سفر از 3 کشور اکوادور، بالیوی و پاراگوئه دیدار خواهد کرد و انتظار می‌رود به حقوق مردم بومی و مسائل زیست محیطی اشاره کند. پاپ فرانسیس اولین پاپی است از آمریکای جنوبی که به این سمت انتخاب شده. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در اصل از اهالی آرژانتین در آمریکای جنوبی است، اما به دلیل انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین در سال آینده بازدید از کشور زادگاهش در برنامه این سفر گنجانده نشده است. یک فضاپیمای باری بدون خلبان روسی بامداد روز یکشنبه به طور موفقیت‌آمیز با ایستگاه بین‌المللی فضایی در مدار کره زمین پهلو گرفت و به یک سلسله ناکامی‌ها برای رساندن سوخت و آذوقه به ایستگاه بین‌المللی پایان داد. این فضاپیمای باری موسوم به پیشرفت بیش از 3 تن مواد غذایی و تدارکات دیگر به ایستگاه بین‌المللی تحویل داد. هم‌اکنون یک فضانورد آمریکایی و 2 فضانورد روس در داخل ایستگاه بین‌المللی به سر می‌برند و سرگرم پژوهش‌های گوناگون هستند. این بود خلاصه خبرها از صدای آمریکا. تا بخش‌های بعدی خبر، شب و روزتون خوش.
عزیزان جان و همراهان همیشگی سلام. اکران این هفته با مستند اینجا اربیل است، کاری از کریم بختیاری.
کریم بختیاری، فارغ التحصیل رشته گرافیک، عضو انجمن سینمای جوان و فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران جهانی. آثار شاخص: مستند قبله عاشقان، مستند ساز ناساز و بیش از 100 مستند میدانی از 20 کشور جهان.
اینجا اربیل است، مستندی تحقیقی میدانی. کریم بختیاری تا کنون با سفر به 20 کشور جهان و تولید سری فیلم های مستند تلاش میکنه تا مخاطبش رو با فرهنگ، زبان، رسوم و طبیعت مناطق مختلف آشنا کنه. شاید نقطه تمایز کارهای کریم بختیاری با دیگر کارها از این دست شیوه اجرا در نوع پلاتوها و ترکیب تصاویر و موسیقی در رسوندن اطلاعات لازم به مخاطبه. نریشن و توضیحات مستندهای بختیاری شاید مرز بین تلویزیونی بودن و سینماست، در حالی که چند سالیه که شهر اربیل گردشگرای ایرانی زیادی رو میزبونی میکنه، بختیاری به این شهر رفته و اینجا اربیل است رو با دغدغه خاصی ساخته. جنگ با داعش در سنگرهای نزدیک به شهر اربیل در جریانه، اما بختیاری به جای پرداختن به موضوع جنگ، تصویر دیگری از آن چه در این شهر میگذره ارائه کرده. در فاصله نزدیک به سیاه پوشان داعش، بختیاری به سپیدی زندگی فکر میکنه. با هم ببینیم مستند اینجا اربیل است.
هاولر یا اربیل حاصل اندیشه ایزدانشناسی و اسطوره‌شناسی کردستان است. بذر زندگی در گوشه‌ها و زوایای مرگ پراکنده است. مرگ نه به معنای نفی زندگی، بلکه لذتی است مکمل که بی آن زندگی پدیدار نمی‌گشت. این دو نیروی متضاد تار و پود را ماند که پارچه زندگی را در برابر مرگ می‌بافند و همانند دو اسبند که کالسکه گردان را در گردشی جاودانه راه می‌برند و هرگاه به پایان برسند از نو ره می‌آغازند. افسانه با زبان ویژه خیش این حرکت جاودانه دو نیروی متضاد اما همکار را در آوردگاه نبرد نرینه ایزدان مرگ و زندگی به تصویر می کشد. نبردی میان نیروی ویرانگر و آبادگر، میان ایزدان مرگ و بیل. نام اربیل برگرفته از نام ایزدان بیل است. پرستشگاه اصلی بیل در اربیل جای داشت. اوربیلیوم، شاوشگاه، الهه و همسر نرینه یزدان بیل، بزرگ ایزد قسمت اولیای بین و نهرین که نام اربیل برگرفته از نام ایزد بیل است. دژ اربیل و خود شهر اربیل کهن‌ترین زیستگاه بشری است که زندگی در آن همچنان پابرجاست. لیک تا کنون کندوکاوی بایسته در این دژ برای اثبات درستی این گفته انجام نگرفته است. بازمانده های کهن یکی از کهن‌ترین شهرهای گیتی قابل قیاس و دارای همانندی با بازمانده های دیرین تپه قلیچ‌آباد که روستایی بوده در 1 کیلومتری دژ اربیل و پیشینه آن برمی گردد به 7-8 هزار سال پیش از این و گواهان مادی و بازمانده ها گویای این سخنند. نخستین بار سوباریان دژ اربیل را زیستگاه خود نموده، آن را از روستا به شهر تبدیل نموده و آن را اوربیلیوم نام نهادند و سرزمین سوبارتو سراسر کردستان کنونی را در بر می گرفته و در جغرافیای سومری به نام سوبی آمده است. این نام برمی گردد به دوران لوکالئان لیمورو، فرمانروای شهر آدابا. اربیل یکی از شهرهای دیرین کردستان و جهان است که همچنان زندگی در آن در جریان است. نام اربیل بسی نیکبخت است، زیرا در همه نگاشته‌های دوران‌های گوناگون تاریخ ثبت شده است، یعنی در نگاشته‌های خوریان، سومریان، بابلیان، آشوریان، آرامیان، یونانیان و رومیان و بلدانیان عرب و مسلمان و خاورشناسان، و این نام در طول تاریخ چندان تغییری نکرده است. سومریان قدرتی سیاسی را در جنوب بین النهرین مستقر نموده، دولت شهرهایی پدید آوردند. هر شهر فرمانروایی داشتند به نام اینسی که به معنای امیر یا شاه است. هر شهر پرستشگاه و ایزدی از آن خود داشت. سپس اقوام کرد سر برآوردند و قدرت‌های سیاسی پدید آوردند، از جمله قوطیان و لولوبیان و سواریان. سواریان روستایی نزدیک به دژ اربیل را زیستگاه خود و آن را به شهری مبدل ساختند و نامش را اوربیلیوم نهادند که در نگاشته‌های خط میخی بدان اشاره شده و این نوشته‌ها به دوران پادشاهی ایدوز حاکم توتیان باز می‌گردد. سولکی پادشاه سومری در سال 2094 قبل از میلاد بیش از 10 بار به کردستان حمله کرده، شهر اوربیلیوم را تصرف نمود. پس از مدتی سومری‌ها را از هولر بیرون می‌رانند، اما سولکی دیگر بار این شهر را غصب می نماید. نام هولر یا اوربیلیوم در متون آشوری به صورت اربائیلو، در متون کهن میخی پارسی به صورت اربیلا آمده است. در دوران آشوریان پرستشگاه ستاره اشتاری در اربیل بوده که آن را به عنوان اشتار اربیلا می شناختند. پس از مرگ سارگون، پادشاه آشوری، پسرش سنهاریب بر تخت پادشاهی نشسته، در سالهای 704 تا 681 قبل از میلاد امپراتور آشور بود. یکی از کارهای آبادگرانه سنهاریب پروژه آبی است که از بستوره آب را به اربیل آورده است. در دوران هوری‌ها در فاصله سال‌های 1700 تا 1300 قبل از میلاد، یعنی در نیمه‌های هزاره پیش از میلاد، اربیل به تصرف هوری‌ها و میتانی‌ها در می‌آید. میتانی‌ها اربیل را زیستگاه خود می‌نمایند. در دوران آشوری نو، یعنی در فاصله سال‌های 912 تا 612 قبل از میلاد، نام هاولر اربائیل و این شهر از مراکز مهم آشوریان بوده است. سه سال پشت سر هم سالنامه آشوری عنوان اربائیلو به خود می‌گیرد. زبان آشوری یکی از لهجه‌های اکدی کهن بود و در زبان آشوری اربائیلو به معنای چهار خدا بوده است. هاولر در حوالی سال 612 قبل از میلاد جزو امپراتوری ماد بود و در سالهای 550 قبل از میلاد پس از فتح بابل به دست کوروش کبیر زمیمه خاک امپراتوری هخامنشی گردید تا سال 331 قبل از میلاد که جنگ مشهور اربیلا یا گوامیلا میان اسکندر مقدونی و داریوش هخامنشی در گرفت که در نتیجه آن اربیل به تصرف اسکندر و در پی آن سکوکیان و آنگاه اشکانیان در می آید. اربیل پایتخت کشور هدیاب گردید. رومیان را در دوران ساسانیان در سال 226 میلادی، یعنی در روزگار اردشیر پایه‌گذار دولت ساسانی، از شهر اربیل بیرون راندند و این شهر به میدان جنگ میان روم و ایران مبدل گشت. از آن روزگار به بعد اربیل هر دم به تصرف حاکمی در می آمد که زورش از بقیه بیشتر بود. اربیل در حوالی سالهای 500 میلادی هدیاب به اسقف نشین نستوری موسلا مبدل و شهرهای دوروبر زمیمه آن گردید. در سال 637 میلادی دولت ساسانیان به دست اعراب مسلمان به سرکردگی عمر ابن خطاب برچیده شد و اربیل در سال 30 هجری یعنی در سال 640 میلادی به دست قتیبه پسر طلقه فتح و جزو خاک دولت اسلامی گردید. از آن پس اربیل جزو قلمرو امویان و عباسیان گردید. سپس سلطان مظفر کوکبی به فرمان روایی اربیل میرسد و در دوران سردار صلاح الدین ایوبی و پس از برچیدن خلافت عباسیان در سال 1258 اربیل به تصرف مغولان ایلخانی و جلایری میافتد. پس از جنگ چالدوران در سال 1514 میان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم اول پادشاه عثمانی، اربیل به انضمام خاک امپراتوری عثمانی درآمد و در آن اوان چند امیرنشین کردی پدید آمدند و اربیل بخشی از امیرنشین سوران گردید و در آغاز سده 19 هم استانی از سنجق شارزور از ولایت موسل. پس از جنگ جهانی اول به دست بریتانیایی ها می افتند. پس از سال 1922 حکومت پادشاهی در عراق مستقر گردیده، اربیل به یکی از استانهای دولت پادشاهی عراق تبدیل می شود. پس از قیام باشکوه ملت کرد در سال 1991، اربیل به پایتخت حکومت اقلیم کردستان تبدیل شد. در سال 2014 به عنوان پایتخت توریستی انتخاب گردید.
این بار آمدم به یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان، به یکی از نخستین گهواره‌های تمدن تاریخ، به اربیل، به پایتخت اقلیم کردستان. اینجا اربیل است. خوش اومدید به اربیل هولاکوشکن. اینجا اربیل. اینجا اربیل است. خوشحالم که این بار به دیدار شهر اربیل اومدم. این شهر یک شهر کردستانیه، اما فرزندانی از نژادهای عرب، ترکمن، فارس، ترک و شماری از نژادهای دیگر رو هم در خودش جای داده. مردم این شهر شاید به سادگی با مردمان نژادهای دیگر در نیامیزند، اما هیچ کس، هیچ غریبه‌ای در این شهر واقعا احساس تنهایی نمی‌کنه. هر وقت تو این شهر به مشکلی برخوردید، شما و مشکلتون تنها که نیستید، هیچ مردمان نیکردار این شهر به یاری شما میشتابند. حتی اگر پول رفیق نیمه راه باشه و شما رو پشت درهای بسته هتل تنها بذاره، در همه خونه‌های گشاده روی این شهر مهمان نواز به روی شما باز.
بر اقلیم خود مختار کردستان فرهنگی اصیل، ویژه و قابل توجه حاکم است که متاسفانه برای مردم کشورهای جهان ناشناخته می باشد. شناخت این فرهنگ علت اصلی جذب توریست برای شهر اربیل، پایتخت کردستان. وجود آثار باستانی در این شهر مثل پرستشگاه‌ها و مکان‌های تاریخی متعدد باعث شده تا نظر توریست‌ها از سراسر جهان به اربیل جلب بشود.
مثلا شماره توریست ها که در سال 2007 377 هزار نفر بود، در طول سالهای اخیر با گام های آنچنان شتابان افزایش یافت که اکنون بیش از 3 میلیون توریست به اقلیم کردستان سر می زنند و می توانیم بگوییم که آهنگ رشد سالیانه شماره توریست ها 30% می باشد و این میزان رشد در دنیا کم نظیر است.
اربیل شهر همزیستی مسالمت‌آمیز میان نژادها و آیین‌هاست. در این شهر در کنار پیکره شاعر و تاریخ‌دان کرد، خانم مسرور اردلان، پیکره جواهری، شاعر بزرگ عرب را می‌بینیم که دوستی عرب‌ها و کردها را در اشعار و عملکردش تجلی ساخت. از سروده‌های معروف این شاعر می‌توان موطن الابتار را نام برد. اسامی که در اینجا روی دیوار این بنای یاد بود ثبت شدن، نام قربانی هایی که در اول فوریه سال 2004 در نتیجه یک حمله ناجوان مردانه تروریستی جونشون رو از دست دادن. نیکوس کازانتزاکیس در رمان آزادی یا مرگ از زبان قهرمان اصلی کتاب پهلوان میکلس میگه: خداوندا، میبایستی بدن ما یونانی ها را از فولاد می ساختی که توان نگهداری روح بزرگ ما را داشته باشد، اما مردمان اینجا این گلایه را هم از خداوند ندارند و شاکرن و میگن خدا اندام ما را از فولاد و روحمون را بس بزرگ و توانمند ساخته. تکه تکه شدن، قتل عام، بمباران شیمیایی و هیچ اقدام تروریستی نتونسته ریشه نیرومند و کهنسال این مردم رو بخشونه. اونایی که این نامردی ها رو در حق این مردم روا داشتن دیگه نیستن و نخواهند بود. سکوت صدا دارد، آهنگ دارد، فریاد دارد، ناله دارد، این سکوت فریاد ناله حلبچه است. پنج دقیقه سکوت به احترام 5000 انسانی که ایستاده جان دادند. فریاد را همه می شنوند. هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است. اربیل در سایه زحمات خستگی ناپذیر این مرد به یکی از شهرهای آبرومند جهان تبدیل شد. نوزاد هادی، این رهرو دراز نفس، چه راهی پیموده که به اینجا رسیده؟ پای سخن وی می نشینه.
پیشرفت شهر اربیل در مقایسه با 80 سال قبل، یعنی از سال 1923 تا 2003 که در پروسه آن عراق به کشوری دیگه در نقشه جغرافیایی مبدل گشت، بسیار چشمگیر بوده. در طول این 80 سال حتی چند صد میلیون دلار هم برای این شهر خرج نشده بود. به عبارت دیگه این رقم حتی به 200 میلیون دلار هم نمی رسید. اما از سال 2004 تا آخر 2014 بالای 7 میلیارد و نیم دلار رو حکومت اقلیم کردستان صرف زیر ساخت اقتصادی اربیل و سایر بخش‌های وابسته به زندگی مردم نموده. در این حال به سبب اهمیتی که حکومت هم در زمینه تولید و هم برای توسعه پایتخت اقلیم کردستان قائل می‌باشد، اینک حجم تولید بیش از 23 میلیارد دلاره. بنابراین هرگاه به مقایسه ارقام مذکور بپردازیم، به این واقعیت می‌رسیم که میزان سرمایه‌گذاری در اربیل بسیار چشمگیر و سبب شکوفایی عظیم شهر شده. ما هم از سال 2004 برخوردی نو بر مبنای درافکندن اینو با شهر اربیل نمودیم. طرح‌های مناسبی که سبب شکوفایی پایتخت میشن. قسمت‌های تاریخی اربیل، اطراف قلعه اربیل یا مستر پلانی متفاوت از سایر قسمت‌های شهر رو بازسازی نمودیم. به همین خاطره که از قلعه تا خیابان 30 متری رو با طرحی متفاوت تجدید بنا نمودیم که در پروسه آن به نوسازی و نگهداری قسمت‌های باستان شناسانه و تاریخی آن پرداختیم. و همچنین اقدام به نوسازی مرکز شهر، مثلا پارک شهر، قیصری های دوروبر خود قلعه اربیل، دروازه قلعه، داخل قلعه و همچنین قسمت های دیگر اون و محله های دوروبر اون نمودیم. در قسمت تاریخی و باستانشناسانه مرکز شهر، در واقع بازار اصلی شهر یا دانتان رو پدید آوردیم و با کمک یونسکو به نگهداری و مرمت قسمت های تاریخی مرکز شهر و قلعه مشغولیم. خیلی تلاش کردیم و خوشبختانه تونستیم اربیل و قلعه باستانی اون رو همانند اهرام مصر در لیست میراث فرهنگی جهانی یونسکو قرار دهیم.
می‌بینیم که امروز اربیل از لحاظ سیاسی به جایگاهی دست یافته که جهانیان به دیده دیگری به آن می‌نگرند و از لحاظ اقتصادی و امنیت از جایگاه ویژه‌ای در منطقه برخوردار است. در حال حاضر 29 کنسولگری کشورهای مختلف در اربیل باز شده که هماهنگ با سیاست‌های حکومت